الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله اللعنة الدائم على أعدائه. الأصول اللفظية واعلم أن الشك في اللفظ على النحوين الأول الشك في وزعه لمعنى من المعاني الثاني الشك في المراد بعد فرض العلم بالوزع. خب مقدمه رو مطرح کرده که این مقدمه رو ما قبل از ورود به بحث طرق اثبات وزع اشاره کرده بودیم. در مواجهه با الفاظ، چون مقصد اول مقصد الفاظه، میگیم در مواجهه با الفاظ، آیات، روایات، کلمات فقها، متون فقهی، دو رقم شک برای این شخص مواجه ممکن اتفاق بیاد. یکی شک در وضع، نمیداند آیا این لفظ برای این معنا که در اون معنا حتی استعمالم میشه، نمیدونه آیا حقیقت یا مجاز، وضع صورت گرفته یا مجاز. شک در وضع. اما نوع دوم بعد از فراغ از علم به وضع شک دومی تصور داره، شک در مراد. آیا این کلمه که از مولا صادر شد وضعشو اثبات کردم، میدانم برای فلان معناست، آیا همین معنای موضوع له مراده؟ شک دوم. ما بدون شک موظفی احکام را، خوب دقت کنید، احکام شرعیه را بار کنیم بر آنچه که شارع از الفاظش اراده کرده. همون قبل ها میگفتیم دلالت تابع اراده است، ظهور تابع اراده است. تا اراده نباشه دلالتی نیست، ظهور نیست. ما موظفیم با طبق ظهور و دلالت عمل کنیم. صرف علم به وضع دلالت رو افاده نمی کنه، ظهور رو افاده نمی کنه. ممکنه عالم به وضع باشی، شک در اراده این متکلم موضوع لهرا داشته باشی، پس موضوع حکمت در لسان دلیل بشه مجمل، بشه غیر ظاهر، بشه غیر دال. علم به وضع با اجمال لفظ قابل جمعه، نمانعت الجمع. اون چه که مفید برای فقیه، علم به اوضاع الفاظ نیست، این به درد لغوی میخوره. اون چه مهمه برای فقها در مواجهه با ادله لفظیه علم به مرادات شارعه، نه علم به موضوع لحهای الفاظ. و شک در مراد با علم به وضع قابل جمعه. لذا بحث اساسی تو این قسمته. ممکنه بگید پس بحث قبلی برای چی مطرح شد دیگه؟ تبادو صحت هم اعتراض غیر ذالک، راه های اثبات وضع برای چی طرح شد بعد از اینکه مهم علم به مراد متکلمه، سواء کان مجازن او حقیقتا؟ طرق اثبات وضع، طرحش، اعمالش چه ارزشی داره؟ اینو خواهیم گفت بعدن. ارزشش ارزش مقدمیه، نه ارزش بذات. بعدها در همین مبحث دوازدهم جلسه بعد خواهیم رسید اگر شما وضع لفظ برای معنای را بدانید، علم به وضع داشته باشید، شک در مراد بکنید، آیا مراد همون موضوع لهه یا غیر او، اصل عقلایی در چنین جایی اینه که حالا که علم به وضع داری همون موضوع له مرادم هست، فقط این مقدار ارزش داره. شما اگر اوضاع الفاظ را بدانید، کشف مراد توسط اصل عقلایی اصالت الحقیقه که خواهیم رسید مشکلی نداره، زود پیش میره. اگر لفظی میدونید برای فلان معنا وضع شده، لفظ ما برای اون مایع مخصوص وضع شده، مولا گفت ایتنی به ما این، نمیدونی آیا مرادش از این ما همون معنای حقیقیه یا مراد معنای مجازیه. لفظ ما وضع برای اون طبیعت که آب مطلقه، آیا مرادش همون بود یا غیر او؟ خواهیم گفت اصل عقلایی اصالت الحقیقه حاکمه برای کشف مراد. میگیم اگر بخواد غیر معنای حقیقی رو اراده کرده باشد، علیه البیان باید قرینه آورده باشه، و چون نیاورده از عدم وجود قرینه کشف بکنیم مرادش هم همون معنای حقیقیه. ارزش بحث های سابق در این حد و الا ما تابع ظهوریم. اگر قرینه بود بر معنای مجازی، ما حق اخذ به معنای حقیقی رو نداریم، ولو علم به وضع و لفظ معنای حقیقی داریم. وقتی قرینه بر مجاز هست، دلالت ظهور تابع اراده، قرینه اراده متکلم رو سوق میده به سمت معنای مجازی. شما موظفید احکام را اگر بار میکنید بر موضوعات خودشون، موضوعات اون چیزهایی هم که الفاظ شارع ظهور داره در اونها، نه وضع شده برای اونها. ممکنه ما یکون الالفاظ ظاهرا فیه همون معنای موضوع ده باشه، ممکن معنای مجازی باشه. اصولی رو اینجا ذکر میکنه که از راه این اصول در هنگام شک در مراد از راه این اصول اراده رو کشف میکنیم که این اصول عقلاییه. بعد هم خواهد فرمود همشون جمع میشن تحت یک عنوان، عنوان اصالت و ظهور. شروع میکنه از اصالت و حقیقه یکی یکی توضیح دادن. اگر لفظی به کار رفته شما معنای حقیقیشو میدونید، آیا همون معنای حقیقی مراد یا معنای مجازی مراد متکلم بود؟ بنای عقلا بر اینه که عقل میکنه معنای حقیقی، میگه مرادش هم معنای حقیقی است. اگر قرار باشه معنای مجازی رو اراده کرده باشد باید قرینه میآورد. چرا نیاورد؟ اخذ به معنای حقیقی مورد بناء عملی عقلا عند عدم القرینه بر معنای مجازی. اگرم بعد بگه من معنای مجازی مرادم بود، میگیم خب قرینه نیاوردی، ما حجت داریم علیه متکلم. اونجوری که اگر ما اخذ به اصالت الحقیقه نکنیم، بگیم احتمال میدادیم مراد تو معنای مجازی باشه، او حجت داره علیه ما، میگه من که قرینه نیاورده بودم بر خلاف، تو چرا به همین کلام من اخذ نکردی؟ این یک مبنای مورد قبول همه برای شک، برای رفع شک در مراد این در علم بالوضع و شک در معنای مجازی که آیا معنای مجازی مراد یا معنای حقیقی. البته یک تعبیر داره تو عبارت، اجراء اصالت الحقیقه مال موارد شک در وجود قرینه است. اگر شک در قرینیت موجود باشه حق اخذ به اصالت الحقیقه نداری، باید شک در وجود القرینه باشه. که این توضیح میخواد اونجا برسیم. میگیم عبارت ببینید: اعلم ان الشک فی اللفظ علی نحوین، الاول الشک فی وضعه لمعنی من المعانی، الثانی الشک فی المراد منه، شک در آنچه که اراده شده است از لفظ، بعد از فرض علم به وضع، کان یشک فی ان المتکلم اراد به قوله رأیت اسدا معنای حقیقیش را یا معنای مجازیش را، با علم به وضع لفظ اسد برای حیوان مفترس، این که اون لفظ اسد وضع نشده است برای رجل شجاع، یعنی مشترک لفظی نیست، مختص حیوان مفترس معنای حقیقیش اینه که معنای مجازی. اما نحو الاول فقط کان البحث سابق معقودن لاجله، بحث سابق منعقد شده بود به خاطر این نحوه اول شک، شک در اصل وضع، لغرض بیان العلامات المثبته للحقیقه او المجاز، ای المثبته للوضع او عدم الوضع. و هنا نقولو ان الرجوع الى تلك العلامات و اشباهها كنص اهل اللغه امر لا بد من في اثبات اوضاع اللغه ايا لغه كانت ولا يكفي. این هنا نقول چه مطلب جدیدی میخواد تو این قسمت بگه؟ خوب دقت کنید، این و هنا نقول مطلبیه که معمولا در کتب اصولی در همون بحث سابق طرحش میکنن، ایشون آوردش اینجا. مطلب اینه برای اثبات وضع لفظی برای معنایی شما باید از راه اون علائم پیش برید، از راه اون طرق. صرف این که ببینید لفظی در معنای استعمال میشه. بخواید از این راه اثبات وضع کنید، این غلطه. استعمال اعم از طریقت و مجازه. اصالت الحقیقه در استعمال برای کشف مراده، نه برای کشف وضع. خوب دقت کنید، این اشاره است به اشکالی بر امثال مرحوم سید مرتضی که خیلی به این جمله وابسته است و عبارات و تعابیر فقهی اصولی. میگه فلان لفظ در فلان معنا استعمال شده و اصل حقیقت بودن است. اصالت الحقیقه رو اجرا میکنه برای کشف وضع. این درست نیست. اصالت الحقیقه برای کشف مراده، نه کشف وضع. اگر علم به وضع داشتی، حالا این کلمه به کار رفته، نمیدونی آیا در همون ماوضع الله که میدونی کلان معناست، آیا در همون به کار رفته یا غیر اون؟ اینجا جای اصالت الحقیقه است. میگید اگر میخواد غیر موضوع الله رو اراده کنه قرینه باید بیاره، اما اگر لفظی در معنای به کار رفته نمیدونید آیا وضع شده برای این معنای مستعمرون فیه یا نه، اصالت الحقیقه جاری کنید. اصل در استعمال حقیقت بودنه، استعمال با مجازیت هم سازگاره. اعم از حقیقت و مجازه. اصالت الحقیقه مال شک در هنگام شک در مراد اجرا بشه خوبه. اصل ظاهر اصل که میگیم قاعده عقلایی، اصل قاعده عقلایی ظهور بر طبق معنای حقیقی عند شک فی وجود القرینه علی ارادت خلاف المعنی الحقیقی، نه که شما هنوز موضوع له رو نمیدونید، فقط میدید استعمال شده این کلمه دارو بگه از حقیقت بودنه، عرض کنیم دیگه درست نیست، چون استعمال اهم از حقیقت و مجازه.
مراد هم اهم از حقیقت مجازه. چطور اونجا میگیم اصل بر مثلا حقیقت میگیم تو مراد متکلم، اینجا نمیگیم؟
مراد میتونه حقیقت باشه میتونه مجاز باشه، اما بنای عقلایی بر اینه که حمل بر حقیقت میکنه. عند شک فی الاراده، بنای عقلایی عند شک فی الوضع حکم به وضعه، کم مجاز داریم، استعمالات مجازی از استعمالات حقیقی بیشترن
که
اصل که میگیم یعنی اون چه که مبنای عملی عقلاست. اگر غالب بر مجازه پس مبنای عملی بر حقیقت نیست. بله این در شک فی المراد اصل حقیقت جاری میکنه. صرف استعمال لفظ در معنایی برای اثبات وضع این لفظ در اون معنا، بگیم قاعده این است که وضع شده باشه حقیقت باشه، همچه قاعده ای نداری. و هنا نقول ان الرجوع الى تلك العلامات و اشباه اون علامات مثل تصحیح تصریح اهل لغت اگر قول لغوی حجت باشه. امر لابد من، یعنی باید بریم سراغ این طرق در مقام اثبات اوضاع زبان، لغت زبان هر زبانی باشه، اینا اختصاص به زبان عربی نداشت، و کفایت نمی کند در اثبات اوضاع. این لایکفی توضیح لابد منه، میگه برای اثبات وضع باید برید سراغ اونا، راه دیگه ای نیست. کفایت نمی کند در اثبات اوضاع. ان نجد فی کلام اهل تلک اللغت استعمال لفظ المعنى الذي شک فی وضعه له، باید منتهی به تبادر بشه، باید منتهی به صحت حمل و اعتراض بشه. صرف الاستعمال کافی نیست، کفایت نمی کند در اثبات اوضاع. بیابیم در کلام اهل لغت استعمال لفظ را در معنایی که شک پیدا شده در وضع لفظ برای اون معنا، در استعمال کما یصح فی المعنی الحقیقی، یصح فی المعنی مجازی. اگر میخواید اصالت الحقیقه در استعمال جاری کنید، تو شک قسم دوم جا داره، نباید اینو با هم مخلوط بشه. و ما یدرینا لعل المستعمل اعتمد علی قرینه حالیه او مقالیه فی تفهیم المعنى المقصود له فاستعمله فیها علی سبیل المجاز. چه میدانیم ما؟ شاید مستعمل اعتماد بر قرینه حالیه یا مقالیه کرده در تفهیم معنی مقصود، استعمال کرده بس علی سبیل المجاز. و لذا اشتهر فی لسان المحققین حتی جعلوه کقاعده، مثل یک قاعده طرحش میکنن. اشتهر قولهم ان الاستعمال اعم من الحقیقه والمجاز. مرحوم سید مرتضی در معالم ازش نقل میکنه، صاحب معالم، که در بحث اوامر نواهی، بحث مشتق، سایر مباحث الفاظ که در پیشه، قائل به اینکه امر وضع شده هم برای وجوب هم برای استحباب، نهی هم برای حرمت هم برای کراهت. وقتی میخواد دلیل اقامه کنه میگه چون میبینیم در هر دو استعمال میشه، اصل در استعمال حقیقت. و این درست نیست، شاید در 10 تا معنا استعمال باشه، در همه حقیقته. استعمال ممکنه علی سبیل المجاز باشه.
اینجوری مجاز دیگه اصلا ایشون قائل نیستن کلمه مجاز با قرینه
خواهد. اگر فرمایش اینا برگرده به تبادر خوبه، اما میخوان اصل در استعمال حقیقت قرار بدن، سر از اینجا در میاره. هر کجا استعمال بود حقیقت، پس مجاز کجا میشه؟
با قرینه
اشکال نداره مجاز باشه، چون من هم قدم قرینه استعمالات بی قرینه، استعمالاتی ما قرینه شو نیافتیم، نکه نیست. اون برای شک در مراده، الان دارید قاطی میکنید بین شک در مراد و شک در وضع.
در وضع ما زنی بگیم چطور میشه؟
وضع فایده نداره، اثبات وضع باید قطعی باشه، چون دلیل اعتبار نداره زن به موضوع الله. زن به مراد دلیل اعتبار داره بنابرای اغلا،
همونم بنابرای اغلا در اونجا بگیم.
خب باید اغلا رو ببینید کجا میرن،
فرق
نمیشه. و من هنا نعلم و بطلان طریقت العلماء السابقین. در رأس سید مرتضی فهمت میفهمیم که اون طریقه باطل بوده، برای طریقه اونها برای اثبات وضع لفظ، اثبات طریقه شون برای اثبات وضع، اثبات به مجرد یافتن استعمال لفظ در لسان عرب در فلان معنا. کما وقع از ذالک لعلم الهدا سید مرتضی فانه کان یجری، مرتب این کار رو میکرد، اصالت الحقیقه در استعمال جاری میکرد. بینما ان اصالت الحقیقه انما تجری عند الشک فی المراد لا فی الوضع کما سیأتی. اما النحو الثانی، اینجا جای اصالت الحقیقه که خواهیم گفت، این اصول متعددی ذکر میکنم اکثریتش برمیگرده به اصالت الحقیقه، اکثریتش باز مجموعه برمیگرده به اصالت الظهور. فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلم الأصول اللفظية وهذا البحث معقود لعجل إن أصول لفظية فين بغي الكلام فيها من جهتين. این دو جهتی میخواد در اصول لفظی مطرح کنه، یک جهتش مربوط به مباحث حجت الان مختصر طرح میکنه در کتاب در این مقصد بس حجیت. این اصول لفظی مفید ظن مظنه چه ارزشی داره؟ طرق اثبات وضع مفید قصد، قصد حجت ذاتیه، دلیل بر حجیت قصد نمیتونیم اقامه کنیم، نه که نمیخواد اقامه کنیم، نمیتونیم چون تسلسل پیش میاد. اما زن دلیل حجیت میخواد، اصل عقلایی عقلی شرعی همه متفقند بر عدم حجیت زن. اصول لفظیه بناست اجرا بشه همه مفید زنه. دلیل اعتبار این مظنه کیست؟ مختصر برای کتاب در این مقصد اشاره میکنه، اون الجهت الثانیه است، فی حجیتها و مدرک حجیتها. بحث اساسی در این مقصد اول اینه که اینا شمارش بشن چیان و مواردشون مشخص بشه، اصالت الحقیقه ما رو کجاست. اولا همه این اصول مال شک در مرادن بعد العلم بالوضع همشون، اما از اول که شروع میکنه اصالت الحقیقه میفهمد اصالت الحقیقه. اگر میگیم مال شک در مراده، شک در مراد دو منشأ داره، خوب دقت کنید، میخواد دائره اجرای اصالت الحقیقه رو تعیین کنه. اگر شک در مراد داریم، علم به وضع داریم، شک که در مراد منشأش دو رقم میتونه باشه. گاهی منشأ شک که در مراد شک که در وجود قرینه برخلافه. میگه رعی تو اصدن گفته نمیدونید آیا قرینه بر خلاف انده تلفظ انده تکلم قرینه حالیه لفظیه وجود داشت یا نداشت. شک در هست و نیست قرینه. احتمال وجود قرینه میدید، قهران شک در مراد پیدا میکنید. شما را احتمال نمیدید کلامی که هزار و چند صد سال قبل از امام صادر شد قرینه حالیه بوده بر خلاف موضوع له این کلمه، قرینه به ما واصل نشده، احتمالشو میدید. شک در وجود قرینه. اما گاهی منشأ شک در مراد شک در قرینیت موجوده، نه شک در وجود قرینه. شک در قرینیت موجود. مثال عرفی میخوان بزنن تو این بحث، میگن متکلم گفته رأیت اسدا یحارب، یحارب یعنی فی المسجد. اونجا نه شک در وجود قرینه دارید، نه شک در قرینیت موجود. میدانید قرینه را، هم وجودش و هم قرینیتش، میرید سراغ رجل شجاع. اما اگر گفته یحاربو شک در وجود قرینه ندارید، میدونید یه چیز هست به نام یهاربو، اما این قرینیت داره که اسد رو برگردونه به رجل شجاع یا نه. یک هم چیزی تو کلام موجوده. مثال دیگری بزنیم که خیلی بایش مواجهیم تو فقه، کسی سوال میکنه از امام، میگه مردی مرد، او روزه قضا نماز قضا به گردنشه، آیا بر پسرش واجب اونا رو انجام بده؟ امام جواب بده که پسر بزرگتر باید نماز و روزه های میت را انجام بده. کلام امام اینه، نماز و روزه های قضای میت را انجام بده. میت هم به پدر اطلاق میشه هم به مادر. آیا مراد امام همین معنا بود؟ معنی میت مرده، چه زن چه مرد مرده برش اطلاق میشه. اما تو کلام سائل، سائل گفته بود مردی مرده بود. علم به وضع میت داریم، میت معنایی داره شامل مرد و زن هر دو میشه. آیا همین معنا مراده یا مراد خصوص مرده؟ به قرینه سوال سائل. آیا سوال سائل اگر از یک حسه بود قرینیت داره که اون اطلاق را تقیید کنه؟ شک در وجود قرینه نیست، شک در قرینیت موجوده. شخصی میگه شک که بین 3 و 4 کردم چه کنم؟ امام فرموده اذا شکرت فابن علی الاکثر، وقتی شک کردی بنابر بیشتر بده. اذا شکرت فابن علی الاکثر شک 2 و 3 هم میگیره، اما سوال شک 3 و 4 بود. شک در قرینیت موجود، نشک در وجود قرینه. اگر واقعا مورد موردی باشه، صغرای شک در قرینیت موجود اینجا جای اصالت الحقیقه نیست. خواهیم گفت در اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اونم همینجور. اگر شک در مقیدیت موجود باشه، حق تمسک به اصالت الاطلاق نداری. اگر شک در مخصصیت موجود باشه، شک حق تمسک به اصالت العموم نداری. تمسک به اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق مال شک در وجود قرینه برخلاف وجود مخصص، وجود مقیده، نه شک در مقیدیت موجود، مخصصیت موجود. شک در قرینیت موجود عین اجماله، عین اجماله. شک در قرینیت ما هو موجود، پس دیگه ظهوری نیست. اگر شک در وجود القرینه باشه، بنای عقلایی بر اینه که عکس میکنن به حقیقت، عکس میکنن به عموم، عکس میکنن به اطلاق. اگر شک در وجود مخصص باشه، در وجود مقید باشه، اما اگر شک در قرینیت موجوده، یعنی یک کلمه در این روایت آمده که این روایت رو با این کلمه موجود در او به عرف که عرضه میکنی، هر کس عرضه میکنی میگه یمکن ان یکون هذا قرینتن، یحتمل ان یکون هذا قرینتن، پس یعنی اجمال دیگه، یعنی ظهور نیست. اصالت الحقیقه، ظهور در حقیقت نیست دیگه، نقیزش هست. ظهور در عموم نیست دیگه، نقیزش هست. واقعه اطلاق. لذا اگر مجاری اصول لفظیه شک در مراده، باز باید منشأ شک فی المراد شک در وجود قرینه برخلاف باشه، نه شک در قرینیت موجود. اگر شک در قرینیت موجود شد، این اجمال دلیل میشه مجمل، باید بذارش کنار. ما وضع علهشو میدونی فایده نداره، ما دنبال ظهوریم نه موضوع ده. با وجود شک در قرینیت موجود، ظهوری در موضوع له ولو موضوع له رو بدانی نخواهد بود، میشه اجمال. فهمت فین بقید کلام در این نحو ثانی در از دو جهت، اولا در ذکر این اصول و موارد، ذکر موارد مجاری، چون مجاریشون هم دقت خاصی داره که مشخص شد یکی دو تاش. از ثانی فی حجیت ها و مدرک حجیت ها، اما من جهت الاولا فنقول اهم الاصول لفظیه ما یعطی الاول اصالت الحقیقه و موردها ما اذا شک فی ارادت المعنى الحقیقی او المجازی من اللفظ، یعنی معنی حقیقی رو میدانی، معنی مجازی رو میدانی، مراد کدامه؟ اصل اینه که مراد معنای حقیقی باشه. بنای عقلایی برای اینه که حمل کنن بر معنای حقیقی، گوینده بخواد بگه من معنای مجازی مرادم بود، مؤاخذش میکنن که کو قرینش. تو آب گفتی نان اراده کردی، قرینم نیاوردی. اصل اینه که این لفظ حمل بشه بر معنای حقیقیش که معلوم حقیقت بودنش از قبل. به ان لم یعلم وجود القرینه، این به ان رو میاره، اشاره به اون نکته ایت گفتیم. شک در ارادت المعنى الحقیقی دو رقم تصویر داره، گاهی منشأ شک در وجود قرینه، گاهی منشأ شک در قرینیت موجوده. میگه به ان لم یعلم وجود القرینه، این احتراز است شک در قرینیت موجوده، معلوم نباشد وجود قرینه بر اراده مجاز. البته احتمال وجود شو میدی، قرینه حالیه بوده، لفظیه بوده، به ما نرسیده. فیقال حین ازن الاصل و الحقیقت، اصل یعنی قاعده عقلایی، ای الاصل ان نحمل الکلام علی معناه الحقیقی، حقیقت بودنش از قبل معلومه. فیکون و کلام حجت در معنای حقیقی للمتکلم علی السامع و حجتن فیه للسامع علی المتکلم، یعنی اگر تو حمله بر معنای مجازی کنی، او میتونه تو رو مؤاخذه کنه. تو حمله بر حقیقت کردی، بعد او گفت من مجاز مرادم بوده، تو میتونه او رو مؤاخذه کنی. فلا یصح من السامع الاعتذار فی مخالفت الحقیقه، سامع عذر بیاورد در مخالفت حقیقت، بگه لعلک عرفت المعنی المجازی، لعل پذیرفته نیست. از اون طرف هم همینجور، اگر سامع حمله بر حقیقت کرد، او بگه من اراده مجاز کرده بودم، مقبولیت عرفی نداره، میگن تو قرینش، او رو محکوم میبینن. برای صح و اعتذار از متکلم به ان یقول للسامع انی عرفت المعنی المجازی، تو چرا حمله بر حقیقت کردی؟ مطمئن به ان لم یعلم رو توجه بکنید، به ان لم یعلم وجود القرینه رو چرا میاره؟ برای اینکه شک که در اراده من و حقیقی منشأش گاهی شک در قرینیت موجوده، نه شک در وجود قرینه. اون یکی عین اجماله، اونجا جای اجرا اصالت الحقیقه نیست. در اصالت العموم و اصالت الاطلاق هم همینجور، و جلسه بعد خواهیم اساسا اصالت العموم و اصالت الاطلاق مصادیق اصالت الحقیقه چیز جدایی نیستن در عرض این افراد همویان. یه وقت اصالت الحقیقه رو در اسد جاری میکنید، یه وقت در العلماء جاری میکنید، یه وقت در البیع جاری میکنید. العلماء وضع شده برای عموم، هیئت جمع محلا بلام، البیع مفرد محلا بلام، وضع شده بنابر قول ادعی، وضع شده برای اطلاق، که حالا بعدها بحث میشه وضع الاطلاق یعنی چه، با اینکه اطلاق از مقدمات حکمت باید بدست بیاد. خب اگر با احل الله البیع مواجه شدید، شک کردید در اینکه آیا قیدی لازمه یا نه، با اعتق رقبتن مواجه شدید، آیا قیدی مد نظر متکلم بود یا نه، اصالت الاطلاق جاری میشه. اونم خواهیم گفت صغرای اصالت الحقیقه و موردشون هم شک در وجود مخصص و مقیده. آقای قربانی